sağladım. Bak o koltuğu kıyamadım mı?
Ben ne yapayım?
Yani bu güzel bak. Bu da o
kadar. Bir misafir. Bu bir sıfat.
شناخت روابط اسلام خیلی سخت
ما هست بشه ما هست بشه از کفر ما هست
در این دوون نمیاره آدم من خیلی به فشار اومد تو این قسمت یه قاعده دارن عرفا به نام قاعده تناکح اسماء دیگه ابدا اثری از خدا نیست تا اینجا او خدایی که ما فکر میکنیم تو وحدت شخصی اسماء با هم دیگه ارتباط دارن و از ارتباط اسماء اسماء جزئی تولید میشه دوباره اونا با هم ارتباط دارن همین نظام او نظام عالم از علت و معلول که ما میگیم چیز اونطوریه اما یه چیزای عجیبی داره اونجا خودشون هم لنگن از برهانی کردن ماجرا لنگ تا آخر احدی نتونسته این مطلب برهانی کنه الا الله که گفتم تون عرفان هنوز خیلی حرف داره این علامه همه ی حرفایی رو که عرفا زدن زده با همون زبون عرفا چون نیست که علامه قائل نیست اما با وجود نهایت اینطور نمیشه همش هم بلد بود همش هم برهانی میدونست ولی آقای حسن ذات حفظه الله بزمان خدا علامه و اخری علامه که آقای حسن زاده میگه من هر چه از این سوال میکردم از اون سوال میکردم دوتا یه جواب میدادم میگفت من جدا جدا ها میگفت از این میشنیدم بعد میرفتم پیش او اون میشنه یکی میشد حرف بعد میفهم اون وای که آتا خود قبول داره که اخری ما رو چجور دیدید گفتم که آقا آن آقا همین آقاست الا اینکه آن آقا بزول است این آقا کتوم است به نهایت آقا بعد میفهمد که الان فهمیده که آنچه کس ما همه اینها داریم سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم و رحمت الله و ما هرچی داریم از اینها از این زحمات و خون جگرهای بود که این اولیا کشیدن تا اینها به دست ما رسیدن اگر نبودن اینها اینها به دست ما رسیدن خب رسیدیم به مسئله مشتق در مورد مسئله مشتق بسم الله الرحمن الرحیم اولین مسئله ای که مورد عنایت و باید بحثش ازش از جهت منطقی این مسئله است که چرا باب مشتق در مدخل و مقدمه علم اصول است آیا باب مشتق نمیشد داخل علم اصول باشه آیا آخون آخرین فصل مقدمه رو مشتق قرار داد خب این جواب به این سوال منوطه که ما ببینیم نهایتا آیا آخون اون ضابط کلی علم و اصول رو چجوری بر باب الفاظ پیاده می کنن و باب الفاظ چجوری با استفاده از اون ضابط کلی که در تعریف گفتیم یه مباحثی مثل ماده اوامر و ماده نواهی و صيغه افعل و صيغه لا تفعل و مفاهیم رو می گیرن مشتق رو نمی تونه بیدن پس ما نگه می داریم جواب این سوال رو تا وارد اوامر بشیم یعنی جایی که آخون می خواد وارد الفاظ بشه ببینیم ضابط رو چجوری می خواد پیاده چون آیا آخون تا الان ضابط کلی دادن اما ما نفهمیدیم اون ضابط کلی چجوری بر خصوص الفاظ بیاده میشه میشه بحث کنیم اما خب نیازی نیست به نظر میاد تو اصناع عبارات میرسیم جواب به انسان در سازمان آیا آخون من رو که ببینیم آخون اون ضابط کلی چجوری بر الفاظ بیاده میکنه بعد ببینیم چرا اون شکل مشتق رو شامل نمیشه یا شامل میشه اگه شامل شد اشکال میکنیم اگر نه میشه مسئله مبنایی این مطلبه مطلب دوم حالا وارد خود باب مشتق بشیم رفقای عزیز در خود باب مشتق دو سه تا بحث رئیسی و کلیدی داریم که این دو سه تا بحث رئیسی و کلیدی را نه آقای آخوند به تصریح به عنوان باب اصلی مطرح کرده نه اصولیین بعدی این کار رو کردن لذا مطلب شده از اعمق مباحث اصولی و ادبت مباحث اصولی حالا که اگر اینا رو ما لیست می‌کردیم ابتدا دیگه از اساسات وجود خود سخت‌تر نمی‌شد حل می‌شد یه جایی فقط داره از بیرون حواسمون باشه حالا این مطالب رو لیست کن. مطلب اول آره از عبارات برمیاد که هوا، لذا یه جاهایی هم تحافظ دارن متاسفانه. خیلی از اصولی مبتلا به این تحافظ هستن. خب مطلب اول همون چیزیست که شما که ما بازنگون اصولی فقه انداز میگم خلاصه تر میشه، همون چیزی که شما خوندید. مشتق بالاخره اصطلاح خاصیست به نام مشتق که بشه مشتق به اصولی، مشتقی مربوطه به علم اصول، یا مشتق اصولی اصطلاح خاص ندارم مراجعه از مشتق، همون مشتق ادبیه. مشتق ادبی چی؟ همون چیزی که وضع نوعی داره، همون چیزی که از مقوله هیئت، از مقوله ماده این سوال هم. سوال دوم، دخالت زمان تو مشتق چجوری تصویر میشه؟ خب صورت مسئله واضحه برای من شما. مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا است بالفعل، الان در ملغزا اختلافی، در آینده هم اجماع بر. من دیگه چون فرض میگیرم اصول فقه خوندیم دیگه از اول شروع نکردم و حال چیه، نمیدونم آینده چیه، ملغزا چیه، یه اون فرض کردم دیگه اینها رو معلوم کردم. چون اگه بخواهم آنجا شروع کنم دیگه نمیشه اینطوری حرف بزنیم، یعنی نمیرسیم زمانم دیگه به این. خب حالا با توجه به این مسئله، اینم سوال دوم ماست. تا اینجا معلوم؟ از ضرب این دو سوال سوال سوم تولید میشه. از ضرب این دو سوال سوال سوم تولید میشه. سوال سوم در آینده بهش میرسیم. میذاریم یکم بریم جلوتر بهش میرسیم. یکم رو همین دو تا سوال با هم کار کنیم ببینیم. مشتق ادبی چی بود؟ یه هیئتی بود. وضع شده بود برای معنای خاصی به وضع نوعی، ماده های مختلفی در این قالب می اومدن. به تعبیر اصول فقهی بگید جهت عامه هم داشت، چون وضع نوعی بود دیگه، لا یختص به لغت دونه لغت. مشتق اصولی چی بود؟
لا یختص به لغت دونه فاعل و زبان دیگه
هم زبان دیگه هم. اول مراد از لغت یعنی مصادر، اما در زمان دیگه هم اینطور، ما در زمان دیگه هم اسم فاعل اسم مفعول داریم، ماهیت چه داریم. خب حالا مشتق اصولی دو تا قید داشت، کل ما کان جاریا علی الذات یحمل علی الذات ولا یزول الذات به زواله. خوب عنایت کنید دوستان، مقابله کنیم این دو تا رو با هم دیگه. اگر مشتق ادبی باشه هیئت ملاکه، ماده ملاک نیست. شرط دوم مشتق اصولی مال ماده است، لا یزول الذات به زوال المشتق. این بنابر اینه که ماده معلوم باشه چیه، ولی این ماده مثلا فصل او شیئه. مثلا میگیم ناطق، اگه ما ناطق رو با زاویه دید مشتق ادبی تحلیل کنیم چه یه هیئت اسم فاعلی که وزعل معنا، کاری هم به حیثیت نطق نداریم اگه مرادمون از مشتق مشتق ادبی باشه. اما اگه مرادمون از مشتق مشتق اصولی باشه، ناطق یزول و ذاتو به زوال ناطقیت، پس ناطق داخل مشتق اصولی نمیشه. پس ما بستگی داره موضعمون رو نسبت به مشتق ادبی و مشتق اصولی معنا معلوم کنیم ابتدا. ببینید اصولی چی میگه مشتق اصولی؟ مشتق اصولی مثل چی بود؟ مثلا الموجز، الماء مسخن، یادتونه؟ خصوصیت سخونت، خصوصیت سخونت میتونست بر ما عارض بشه، میتونست عارض نشه. کل ما یحمل علی الذات علی الماء ولا یزول ذات ما به زوال این وصف سخونت. لذا میشه ما گرم بشه بعد سرد بشه، بعد بحث کنیم که مایی که مسخن و سابقا یزول بقیه از ذات، اما یزول الوصف و بعد بحث کنیم در موردش. اما در مورد ناطق نمیشه یه حرف رو پیاده کرد. اما حالا در مورد ناطق که نمیشه پیاده کرد، اما در مورد مسخر رو میشه پیاده کرد. چرا؟ به خاطر هیئتش و به خاطر ماده شون. خاطر ماده شون. ماده نطق فصل انسانه، لذا با رفتن او ذات میرود. ماده سخونت عرض مفارق آب است، لذا با رفتن او آب نابود نمیشود. پس شرط دوم مشتق و اصولی با لحاظ ماده آمده است. خب طبعا شما میدونید اگر جایی با پای ماده کشیده شد به وسط میدان، دیگه مسئله میشه وضع شخصی، نمیشه وضع نوعی، چون مواد وضعشون شخصی. حالا چه مرادمون از مشتق و اصولی؟ با زاویه دید ادبی نگاه کنید به مشتق و اصولی. باز میگم با زاویه دید ادبی نگاه کنید به مشتق و اصولی. چه وضعمون مشتق و اصولی اعم از هیئت و ماده باشه؟ یعنی ترکیب این دوتا از توش مشتق و اصولی باشه؟ چه فقط به ماده بگن، چه حتی اصلا موضوعشون رو معلوم نکنن. همین که ماده اومد وسط کار، دیگه ماجرا وضع نوعی و جهت عامه از قبل وضع نوعی که در مشتق ادبی بود را بفرمایید.
نه
خب حالا از طرف دیگه، پس یه بررسی، یه نکته، یکی از وجوه فرق. آقا من الان ظاهر عبارت فعلا توضیح ندادم، ها دارم اول در واقع اساس گیر رو میگم که بعد وارد عبارت بشیم ببینیم عبارت چی میخواد بگه. شما دیگه اصول فقه خوندید، ارجوجس خوندید، اصل مطالب رو بلدید. صاف اصول میگفت که مثلا نمیدونم ملکات و حرم اینا رو بلدید. میخوام ببینم تو عبارت قرائن این مطالب رو پیدا کنیم، کفایه رو با یه سطح عالی ببینیم ان شاء الله. خب یکی دیگه از فروق، اگر ما گفتیم مشتقمون ادبیه، مشتق ادبی شامل افعال میشه، مشتق ادبی شامل افعال میشه، حداقل شامل فعل مضارع میشه. حالا فعل ماضی دعوا کنیم اصل کلام از یا نه، اما شامل فعل مضارع و شامل فعل امر و فعل نهی و نفی و استفهام و اینا میشه. اما مشتق اصولی شامل افعال نمیشه. چرا؟ به خاطر شرط اول، یحملو علی الذات، که بعدا میگه تعبیر جاریان علی الذات بهتر، یحملو علی الذات جاری، جاری بر ذات، جریان بر ذات یعنی وصف. اما حمل اگه کسی با زاویه دید منطقی اومد تو کار، میگه هم مواطات داره اشتقاق هم داره، اشکالی هم نداره. اصلا حمل ادبی داریم، منطقی هم داریم، حمل ادبی داریم، چون این خبر برای مبتدا قرار میگیره. نیاز به توضیح بیشتر داره. مطلب درسته. اما اگه سیگو یحمل، بعد باید بگه نه حمل ما مرادمون ادبیه، نه حمل ما عقلانی اعم از مواطات و اشتراق، باید قید بیاره. اما اگه گفت جاریه، جاریه به معنی وصفه، جریان ای یتصف وصفیت، از اول مرادشون از جریان وصف بودنه. نه حکایت باز یه دید عقلانی، اصلا یه زاویه دیدی دیگه است. حمل نزدیکتره به جریان تا حکایت. حکایت میره اگه جای دیگه این یاد میبرم توی قوسای
هم جریان داشت.
بله همه رو داشت. اینا دقت عبارتی نمیخوان به خرج بدن، اینا از باب تعدد دال و مفعول میخوان مطلب خودشونو برسونن. یه چند تا عبارت میارن که از اما تعبیر جاریت فنی تر از بقیه است. خب حالا عنایت کنید، مطلب قبلی که من به شما گفتم فرق ادبی و اصولی بود از نایه شرط ثانی در مشتق و اصولی. مطلبی که الان دارم میگم فرق ادبی و اصولی هم از نایه شرط اول. اون مع الفارق شرط ثانی رو میگفت، میگفت ناطقیت. این مع الفارق شرط اول رو میگه، میگه افعال. حالا اینم تا کجا؟ پس اینم واضح. نکته سوم، گفتم یکم برم جلوتر وجه سوم رو میگم، مطلب سوم، مطلب سوم از اصل بحث. دو تا مطلب رو گفتم، مطلب سوم گفتم یکم برم جلو میگم. مطلب سوم چگونگی ترتب غرض اصولی بر پا گذاشتن. حالا اگر ضابط تمایزمونم خود غرض بود، بعد اون موقع وقتی اسم غرض میاریم در واقع
ضابط رو هم داریم میاریم، یعنی حیث قرض یک مسئله است لغو نشود، حیث ضابط هم مسئلتون اخرى میشه، یعنی مسئله ذو حیثیت میشه. اگر فرض کنیم که قرض ضابط تمایزمون هم هست، بعد اون موقع این سوالی که طرح می‌کنیم چگونگی ترتب قرض بر مسئله مشتر، هم از حیث عدم لغویت میگیرتش، هم از حیث که ضابط تمایز او رو میگیره یا نمیگیره، پس کجا باید قرار بگیره ادامه پیدا می‌کنه، میره تو بحث تمایز که بعدش هم ادامهش میشه تبدیل. خواهم بگم ذات حیثیته میشه این سوال اگه قرضمون ضابطمون باشه، که آخون قرضش ضابط هم بود چون تمایز رو به قرض میگه. از همینجا معلوم شد. چرا معلوم شد؟ چون افعال، حالا سلمنا که مشتق بمونم ادبیه، افعال که ثمره نداره بحثش برای ما. چه ثمره ای داره؟ بحث از زیدون ضربه فایده ای نداره برای سید این شاره توضیح مفصله ای. خب چه ثمره ای داره؟ گفتم برای همین این وجه نزول، شأن نزوله، مطلب سومی که گفتم بیریم جلوتر میگن فتحصل من اول البحث الی ما سه تا بحث کلی داریم تو باب مشتق باید رسیده کنیم، یکی ادبی اصولی بودن مشتق، یکی چگونگی ارتباط بحث مشتق با زمان، چون ملاک تفکیک بین اقوال تو این بحث مسئله زمانه، و سوم هم چگونگی ترتب قرض و ثمره اصولی بر باب مشتق. حالا اگه فرض کنیم که قرض مضابط تمایزمون هم هست، مسئله تمایز هم میاد از باب مطلب سوم. حالا زوج و هر
چه کسی ملاک مسئله موصول نکنه بر باب مشتق و اصولی رو تفکیک بده از مشتق قرضی؟
میذارید کم بریم جلوتر، سوال سوال خوبیه، اما جواب به این سوال مبتنی بر یکی دو تا مطلب بعد از حرف صاف اصوله. سوال رو نگه دارید، سوال سوال خوبیه و این سوال فقط موقعی طرح میشه که ما چینش بحث مشتق رو عوض کنیم، این زاویه دیدی بیایم که عرض کردیم. خب حالا این عرض کنیم بریم عبارت آقای آخون نقطه اولی که میفرماید اینه که آقا مشتقی که ما امروز، خب اولا که اقوال رو بعد بحث میکنه، ما سه تا قول تو مسئله داریم کنیم، بعد فهمان قبل از اینکه سه تا قول رو بحث کنیم باید یه سری مقدمات بیاریم. مثلا چهار رو بگیم اینجا کنید اناعت کنید چی گفتیم الان؟ ما سه تا قول داریم، قبل از اینکه قول مختار رو معلوم کنیم احتیاج هست به بیان مقدمات. مقدمات برای چی؟ چی رو میخواد با مقدمات رو؟ اگه بحثتون بحث وضعه، تعیین وضع به علامات الحقیقته و المجازه، توادر رو کم روش داریم، پس این مقدمات برای چی؟ خب این جواب ما بود. ما این جواب حالا خب یک چیز دیگه اینجا ثمره بگیریم، اگر ما التفات داشته باشیم و ذهنمون به شرط شی بشه به نسبت به این جواب که اینها فقط برای بیان محل انعقاد علامات الحقیقه مفیدن، این مقدمات نه بیشتر، یعنی قسم حضرت عباس خوری که بحث ما لفظی، یعنی قسم حضرت عباس خوری که بحث ما لفظیه، یک بحث لفظی سر تعیین موضوع نه. خب اگه بحث لفظی شد بعد اون موقع سیعتی انشاءالله یقیه آیا آخوند رو باید دو دستی بچسبیم بگیم حضرت استاد پس چرا شما اومدی دعوای مفصلی سر بساطت یا ترکب مشتق از سید میرسه چریف جرجانی و از حواشی فخریه و بعدم از حواشی سادات شیرازیه مثل دوانی و ملا جلال این ها آوردی؟ اینا یه سری ابحاث فلسفیه یه عقلیه یه عقلانیه یه منطقی است، ربطی به حیث ادبی و وضع نداره. بعد حالا با اونا ما فعلا اصولیم، حالا کار با اونا نداریم.
تو انشاءالله تکلیف اونا رو معلوم کنیم، جوابی میدیم به اونها، اون کار اونا درسته. اون اولا متکلم و نه فیلسوف. بعد اینو تو بخش مغالطات میارن، حذرن من المغالطه. ما مغالطات لفظی زیاد داریم در علوم عقلی، برای جلوگیری از مغالطات لفظی میارن به حیث منطقی، نه به حیث فلسفیش تا بشه خط حقیقت رو بذاره.
خود داره بحث لفظی رو از ما باز قرض میگیره.
ما میگیم نه، اما اونا حیث عقلی را میگن، بعد جلوی مغالطات لفظی بعدی را در محمولات برهانی میگیرن باشه. اما شما که بحثتون یک بحث ادبیه لفظیه، اونم صغرای حجیت ظهور رو قرار از این بحث ها تحویل بگیرید، شما را چه کار به احکام عقل؟ آخ تنبیهات باب مشتق، بحث مفصلی در مورد بساطت و ترکب به یه سری احکام عقلیه. میریم تو موجهات، صدق قضایای ذات المادت و الجهت، قضایای بدون جهت، خیلی بحثای مفصلی خواهیم داشت با هم همینجا. و این رو باید بعدن شما هر اصولی دیگه ای که بیاد یه بحث این چنینی داشته باشه در این میدان و مزمار، شما باید ازش سوال کنید. ببین مطلب آسون بودا، مطلب پیچیده ای نبود، فقط استهزار به این مطلب میتونه جلوی خیلی سر بگیره.
اصلا
یه میشه
تو
فضل لغت
این بیاد
به خاطر
میدون
داری بس
میگه همون
معقد
تبادل رو
مستشه هستی. اینجا اصلا چون امتران حالا اگه اومد اون قلال نتونستن تبادل چیزی رو که شما بگید برخواهن سرید، هیچ وقت نتونستی تبادل بشه. اونجا
من اون قسمت هایی که اصلا غلطه رو خارج میکنن، حالا اینجا آیا تبادل صورت گرفت؟
حالا اگه اومد اون قلال آخرش گفتن که تبادل ما به امر غلطه،
هیچ امتناع داره
اونجا هم اینو نگفتی؟ من هم همین رو قبول دارم. شاید یه فرقی بین اینجا، شاید یه فرقی بین اینجا اونجا رو بتونیم درست کنیم. آخون عبارتی داره، این هم چه دنباله های این زاویه دید نسبت به عبارت. پس مقدمه چهارممون چی شد؟ آره آخون ببینید دوباره ما ملا عبارتی بشیم. بله 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 ملا عبارتی بشیم. ببین عبارت که فارغ صدرش رو ببینید، انه وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات اسام لخصوص. آقای آقا محسن سیعه هم برام باز کردید. چی دارم میکنم؟ اسامی نداشتید اینجا. اختلفو فی ان المشتق حقیقت فی خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال، حال یعنی الان، او فی ما یعم الحال و من قضا عنه گذشته. اختلفوا على اقوام بعد الاتفاق على كون المشتق مجازا في ما يتلبس به اون مشتق في الاستقبال. آقا من اینا دیگه توضیح الموجز اصول فقهی ندادن، نمیدونم، احساس میکنم دلم طوری اونجا چون مفصل بحث شده بود نگفتیم. حالا اگه شک دارم روز احساس کنم روز شک دار گرفتم و نگفتم چون و قبل الخوض في المسأله و قبل الخوض في المسأله و تفصیل الاقوال فی المسئله و بیان الاستدلال علی المسئله یعقل ینبغی تقدیم و اموره. قبل از اینکه وارد مسئله بشیم و اقوال رو مطرح و استدلال و قول مختار کنیم، سری مقدمات میاریم. ببینید اختلافو فی ان المشتق حقیقتون، بحث سر حقیقت مجازه، حقیقت مجاز بحث ادبیه، بحث وضعه، بحث علامات الحقیقه. پس این مقدمات چی کارن؟ جواب قبلی رو گفتید، اینها برای معقد تبادل هم بگیم چشم، اما اگر این رو عنایت کنید پس بس دائما لفظی است. پس حق ورود به براهین عقلیه و فلسفیه را نداری. یا به صورت مسئله را عوض کن، چرا دارم میگم برای معقد تبادل تا تبادل کنیم، اما چیزی که بشه یه بحث عقلی که از دائره یه بحث تبادر و علامات الحقیقه بالمره خارج میشه، این میشه اون مطلبی که گفتم بعدا فرقشو میشه درست کرد. اونجا ما تا جایی نرفتیم که جلوی بحث خروج از میدان تبادر بشه. اینجا این بیلتون میریم تا یه جایی میشه دعواییه. فقط تو کل عالم فقط سه نفری دعوا رو موقع میفهمیدن، یکی میرسه شریف جرجانی، یکی ملا جلال الدین دوانی، یکی هم مستند عبارات ایدو بزرگوار که از حرفای بو علیه. حتی بهمنیار نگفته یه حرفا. این کجا؟ تبادل ما کجا؟
خود تبادل
احد و ها. حالا آقای آخون، پس فعلا ما مطلب چهارم رو هم گفتیم که مسئله لفظی است، نه عقلی و فلسفی، و لوازمش رو باید ما پایبند باشیم انشاءالله. حالا اولین مطلبی که آقای آخون توضیح میدن، ورود به بحث مشتق ادبی و اصولی است که توضیحش رو گفتیم از بیرون، حالا عبارت رو بکنیم. احدها ان المراد بالمشتق ها هنا ليس المراد مطلق المشتقات. ما دنبال مشتقات همه مشتقات نیستیم. مشتق ها هنا ليس مطلقا مشتقات. کدوم مشتقات؟ ادبی. میگه اشتقاقات ادبی همشون محل بحث امروز ما نیستن و ما به امروز داریم میگیم مشتق. پس این مشتق اصطلاحه اصولی. بل خصوص و چی؟ ما یجری من المشتقات علی الذوات من ما یکون و مفهوم و هم مفهوم مشتق منتزعن عن الذات به ملاحظت اتصاف الذات به مبدأ و اتحاد الذات مع المبدأ به نحوه من الاتحاد. آقا به نحوه من الاتحاد میگه فیلسوف هرچی میخواد بگه ما اینجا مشکلی نداریم. کانا به نحوه الحلول، شما بیاد اثبات کنید که بعضی از صفات صفات حالن، مثل محمولات به زمیمه. اول انتظار مثل محمولات من زمیمه. اول صدور و ایجاد بریم تو باب علیت. نوع محمول، هر نوع محمولی که میخواد باشه، میگه از محل انتظار ما بیرونه. همین که فقط وصف برای ذات هست کفایت میکنه. انتظار از ذات مثل محمولات من صمیمه. من فلسفیشو گفتم مجمل. اون یکی مثل محمول حلول محمولات به زمیمه است، مثل کم و کیف. منتزعن یعنی به معنای اتصاف ها اورد، به ملاحظت اتصاف ذات به مبدا. اونجا داره حیث ادبی و لغویشو میگه، میگه شما به چه چیزی میگید عالم زاهق؟ به زید. حالا ریشه این که زید عالمه و زاهقه چیه؟ اینه که زهق اضافه به انسان شده محموله به زمینه. یا عالم علا فرض براین اصالت الوجودی شما، علم صفات حقیقیه وجوده و مسابقت داره با زید. انتظار به معنی مسابقت، محموله به زمینه است نه به زمینه. یا فوقیت و تحتیت که خود مشابهشون میگه محموله من زمینه. میگه ایناش بر ما فرقی نمی کنه.
این کانه اتحاد
بله بله.
مثالی که
آنها
مثل مسجد و
مقتضی نه، اینا که دیگه از محل زا خارجه، اینا که دیگه خلده حقیقت و اعتباره. مثل مثال صدور و ایجاد که به مالک زدن،
بله مالک زدن، مثل
قصر
و
مخارج. نه، اینا دیگه خیلی دور میشه از آبادی. حالا ببینیم این ستا حقیقی هم آخوند براشون مثال اعتباری هم نزده و در آینده اونجا که میخواد مثالای قراردادی اعتباری میزنه دیگه اصلا از این حرفا نمیزنه. حالا فرض نکن که فایه جای خط حقیقت و اعتبار ده، اینجا خط نکرده، اینجا این ستا رو گفته مثال نزده. اونجا که اون مثالای اعتباری میزنه از اینجور حرفا نزده. بعدا میبینید آخر بحث مشتق در مورد صفات واجب هم حتی ما بحث میکنیم. خاتمه بحث مشتق، بحث مشتق فعلا اعم از حقیقی و اعتباریه. اما آخون که اینجا حرف زده از مثال اعتباری براش نزده که خلط حقیقت و اعتبار بشه. خب بریم جلو. آقا حالا اگر با زاویه دید مشتق اصولی به فضای مشتق ادبی سفر کنیم، چه مشتقات ادبی محل نزاع هستن؟ یکی از سوالات که این تیکش ما به امتیاز کفایت از علمرز اصول فقه و از سایر کتب اینجا کفایت از همه جلوتره. کفایی میگه آقا صرف این که شما گفتید مشتق با اصولی ادبی کافی نیست، از دیگه بحث از مشتق ادبی رو بذارید کنار. مشتق اصولی چش
اما حالا بحث کن بازاری در مشتق اصولی اصفهای وارد میشه اسم مفعول حالا چطور مشتقات صفات مشبه چطور اسم آلت چطور سیاق مبالغه چطور اسم مکان چطور اسم زمان چطور
شما تو اصول
فقه یکم ضعف اصول فقه با تقویت کفایه بعدی میشه
شما تو اصول فقه اومدی مشتق اصولی و ادبی رو یه باب خوندی
بعد اومدی نز جریان اضافی اسم زمانه تو یه باب خوندی جدا از هم آخه او ادامه همینه سب دو تا باب نیستن
ما میگیم مشتق اصولیه نه ادبی اما باید حال تکلیف خود
بالاخره این تو رو زمین که میخواد بیاد در استعمالات عرف و عوام استعمالات در استعمالات آخر
این کالبد مشتق اصولی
برای کیا معنا میشه؟ برای هم مشتقات ادبی اما برای بعضیاش نه برای همش بعد اونا رو حالا اضافه حالا میگم الان میرسم اونا رو توجیه تو بدیت الان میرسم بشم چشم با توجه به این مسئله پس ما ضابط مشتق اصولی رو معنا کردیم اما حالا این ضابط مشتق اصولی رو که معنا کردی تو بیارش تو زبان شناسی عادی مردم روزبون عادی باید معلوم کنی که کدوم مشتقات ادبی داخل توی مشتق اصولی هستن کدوم ها داخل نیستن این چیزیست که خود این سوال اصلا تو الموجز اصول فقه نیومده یعنی ذهن شما رو با همون سوال اول بسته میگن مشتق اصولی نه ادبی تمام نمیشه کار نداریم آخرش میخوای ضابطه بدی دست ضابطه زبان شناسی بدی دست من که من برم تو استعمالات با این ضابطه کار کنم خب تو استعمالات مردم چیزایی که استعمال میکنن یا اسم فاعلن یا اسم مفعولن یا صفت مشبه تو باید ضابطه تو رو اینا پیاده کنی آخرش بله و خیر تو بگی من وجه از جهت شروط همون ادبیاتی که من از بیرون داشتم به کار میبردم
نه از جهت
مصادیق بجهت مصادیق نگفت
که
خب میگم این چه ضابطی کلی اینو از اصول فقه هم گفت خوردتر کن شما گفتی افعال میرن بیرون چون افعال جریه برزاد ندارن درست شد بعدش هم گفتی که چیزایی که جریه چیزایی که ذاتیات شی به اوناست هم میرن بیرون مثل ناطق و صاحب اینم چشم اینو هر مملز گفت هم اصول فقط هم کفایه تمام حالا زوجت و رقیت هم بعدن حالا من اونو فعلا گذاشتم تا بعدن برسن اونم سر جا خودش اما حالا سائر اسم و فاعل ها چجوری هم سائر اسم مفعول ها چطوری هم صفات مشبهه خصوصیات منحصره ای داره غیر از اسم فاعل و اسم مفعول این سوال رو طرح نکردن مطمئن باشید اگر طرح بشه به راحتی قابل جواب اونایی که محققین ترازی یک اصول مثل محقق نامی و محقق اصفهانی مثل امام مثل آیخویی همین جایی رد و گرفتن رفتن یه جایی برگشتشون با خداست دیگه اینقدر سخت میشه ماجرا پیاده کردن ضابطه مشتق و اصولی سر خصوص اسماء فاعل سر خصوص اسماء مفعول سر فرق بین حیث ما صدره و ما وقع علیه این
مثل اصولی هست
بله از حیث زبان شناسی میخوایم بحث کنیم
فلان اسم فاعل رو بحث کنیم
خب دیگه باید تو درس خارج ببینیم خیلی این سوال پرونده وسیعی تو باب مشتق داره الان من دارم یه ترکیب میکنم میخوام تو ذهن شما قبل از ورود به خارجی بمونه که ما این سوال خودش حامل بسیاری از مباحث اصولیه که بعدی ها اومدن در کردنه این سرخط و آخوند به ما داده اما الموجز اصول فقه به ما نداده شاهدش چیه این عبارت ببین شما رو به خدا دقت کنید ببینید رضا آخون میگه که حالا این ضابط مشتق اصولی رو چی پیاده میشه که اسماء الفاعل و مفعول دیگه چی و صفات مشبهات آقای قائل به خلاف داره بعضی گفتن اسم فاعل و صفات مشبهه به معنای اسم فاعل فقط بعضی گفتن اسم فاعل و مفعول و صفات مشبهه به این دو معنا فقط آخون به خاطر این فقط ها میگه بل ترقی میکنه و سیق المبالغه و اسماء الازمنه و الامکنه و الالات رو اینا پیاده میشه اینا اختلاف میشه تعجب از آقای مروش در منتهی درس گفته این بل چرا بل اینا همون زاویه دیدی که الان دارم میگم تو الموجز اصول فقه شما خوندید رو میاره میگه خود یه مشتق اصولی توضیح دادیم میگه لابه شکل از اینا یه بل ندارم همه یک سانت میگه نه همون ضابطه همون ملاک همون ملاک واحد برای همه مشتقات، یجری علی الذات ولا یزول الذاتو به زواله. این یک فروغ رخ ساقی در جام اسم فاعل یه شکله، در جام اسم مفعول یه شکله، در صفت مشبه یه شکله، هر کدوم خصوصیات داره.
خصوصیات
در
جهت صفت مشبه
بله، اما اثر داره. آخرش بگی راحتی نمیشه حرف زد توش،
قاعده کلی
نمیشه، قاعده کلی داد. و دلیل علی ذلک کلمات اصولیین، برید تو درس خارج ببینید، هم شفت ریزی کنیم بفهمیم که اون شاگردای ترازی یک چرا اومدن این حرفا رو زدنه. الان شما میرید تو درس خارج ببینید، یک هفته بحث سر این که اسم فاعل چه جوری اومده تو مشتق اصولی بحث میکنه. یه کسی ابرو نگاه کنه میگه وای چه مسئله کی و لعنتی، همین که شما ضابط مشتق اصولی غیر از مشتق عدم شو کفایت میکنه، اما نائینی و اصفهانی و خویی و امام رضوان الله علیهم اجمعین همه بحث کردن.
اصلا بحث اصولی نیست دیگه
جانم،
میره تو فقه دیگه، بریم سراغ روایات.
اونجا بحث کنیم ببینیم، اونجا بحث کنیم ببینیم، شما نه نمیدونید اون بحث چیه. نه من مجمل نگه میدارم، نه خب هم نگفتم که اون بحث چه نوع بحثیه چیه محتواش، فقط اصل سوال رو گفتم.
نه
کار داریم
هنوز. قبل از آخون این مناقشه بوده رو
بله
یعنی شیخ داشته،
بله شیخ داشته، صاف رسول هم داشته، شیخ تقی صاحب اعداد مسترشدین هم داشته، خیلی جاهایی بحث ها بوده. لذا این بله درسته، تعجب از آقای مروجه که آقای مروج ذهنش رو دو دستی تحمیل داده با آقای مزفر رو به این چنین کتاب هایی گفته این بله دیگه معنا نداره. نه خیلی خیلی هم معنا داره. خب حالا عنایت کنید، یه نکته بگم باید که بشه کلمه بعد آخون رو معنا کرد کم آخون و ظاهر رو عنوانا
تو اسم زمان همین گیریه
که همین همینی که میخوام بگم. آقایون اومدن گفتن آقای آخون، یعنی ما اشکال حالا میکنیم برای فهم بهتر عبارت، آقای آخون شما که مشتق اصولی رو از مشتق قدری جدا کردید و در مشتق اصولی خصوصیت الماده دخیل شد، مشتق ادبی بود که یه وضع نوعی بود، حالا که خصوصیت ماده دخیل شد در اسم زمان، یادتونه چه اشکالی تو اصول فقه و علم جز خوندیم؟ گفتن ذات زمان تصرمیه، بقا نداره تا ما در مورد وصفش بحث کنیم. در آینده مفصل به مجمل الان یک کلمه گفتن، در آینده مفصل بحث اسم زمان خواهیم خوند با توجه به این که مشتقتون اصولیه یک و در مشتق به اصولی ماده دخیل است دو، و وقتی ماده دخیل شد اشکال اسم زمان برمیگشت به ماده زمان و زمانیات سه، پس چرا شما به این راحتی گفتی بل و سیق مبالغه و اسماء العظم نه اینا هم محل نزاع؟ اسم زمان نمیتواند محل نزاع باشه. پس حالا ما اشکال بده میکنیم، ما دفاع کردیم از شما، از بله شما دفاع کردیم در مقابل آقای مربج و اصول اینه دیگه، مثل آقای مزفر آقای سبحانی ایتا. اما دیگه اسم زمان نباید میوردیم. فاطمه که شیء اون کدوم شیء؟ اون چیزی که اول در داشتیم خصوصیات مشتق ادبی رو با مشتق اصولی اول بحث مقایسه میکردیم.
شاید چون جواب میده به این
بله جواب اشکال مال احد الاقواله، بعضی هم این اشکال را رد کردن و ندیدن.
چطور استثنا
درست کردن؟ بعضی اشکال را رد کردن، اشکال خودش احد الاقواله. آخوند الان تو مقام تحریر محله لذا میگه چی؟ میگه بل و سیق المبالغه و اسماء العظمه ول امکنه ول آلات کما هو و ظاهرون عنوانات. عنوان این عنوان مسئله، اینا که اومدن عنوان مسئله رو گذاشتن مشتق، همه رو برده محل بحث تا بعدن بحث کنن بینن علا قول مختار کدوم خارج و کدوم داخل.
محلو
با
برمیاد مختارشو آورده و کمال و معید قول خودش.
نه اصلا تو مقام تحلیل محل نزاعی بلا هنوز تو مقام قول مختار نیستیم،
یعنی بیان المتقا نیستیم.
نه الان همه حرف رو که تا حالا داده همش داره تحلیل خود محل نزاع میکنه.
میگه
دیگه شاهد بعدی چی؟ میگه مسئله بحث محققین در عبارت و صاف رسول اسم زمان اومده. یه خودش عدل و دلیل که بابا ما دنبال تحریر محله نزاعی
گوی مقدمات و بیان رو
تا به مرحله بحث اصلی برسیم. مقدمات رو برای اینکه خانم بحث معین ما جان
معین من متوجه شده کما این که دوباره معین بعدی که تو مقام تحریر محل نزاعی آخون میگه اونایی که اومدن اسم زمان انداختن بیرون نمیخوان اشکال عقلی بگیرن، نه حالا اسم زمان، بعضی اونا گفتن اسم آلت از محل نزاع خارجه، گفتن چرا اسم آلت خارجه، گفتن بخاطر هیچ کس داره تو مثال های تحریر محل نزاع مثال اسم آلت هر چه مثال داره اسم فالس مفعول بوده صفت مشبه خارجه، چرا خارجه، گفتن چون هر چه مثال زده تو تحریر محل نزاع اسم فاعل اسم مفعول بوده. آخون میگه خب مثال که دلیل نیست که این خودش دوباره معید که آخون الان تو چه مقامیه تحریر محل نزاع. میگه مع عدم صلاحیت ما یوجب اختصاصا نزاع بالبعض، بالبعض یعنی چی؟ علف لامش عدد ذکریه، بعض از مشتقات ادبی الا تمثیل به اون مشتق خاص و هو غیر صالح لما هو واضح. مثالایی که تو تحریر محل نزاع دارن اسم فاعل باشه. حالا که اینطور شد یه نکته دیگه بفهم در البته اصول فقه اشتباه خوندیمه دوباره شما حالا که اینطور شد فلا وجه لما زعمه بعض الاجله، یعنی صاحب فصول کدوم حرف؟ رفقای عزیز شما رو به خدا دقت کنید، یک تحریف معنوی ما تو المجز اصول فقه خوندیم، آخون داره جلوش رو میکیم. شما دعوای مصاحب فصول کجا آوردید؟ ذیل ادلت الاقوال به عنوان قول به تفصیل، یعنی ما تو مشتق چند تا قول داشتیم؟ قول اول میگم حقیقت در خصوص متلبس به مبدا فعل حال، قول دوم اعن از حال و منقضا، قول سوم قول به تفصیل. در بعضی از مشتقات اعمی باشیم، در بعضی از مشتقات اعمی نباشیم. ما دلیل على هذا القول؟ كلام صاحب الفصول که بعض از مشتقات من ما وضع الحرف و المحنه و ملکه و صناعه اینا صدقشون حقیقیه، ولو این که الان اشتغال به این شغل یا به این صنعت یا به این حرفه وجود نداشته باشه. نجار خوابه اما بهش میگن نجار، نجار رفته مرخصی یک ماه اما بهش میگن نجار. شما اینطوری حرف صاحب فصول رو خوندید درست شد؟ آخون میگه نه، اصل حرف صاحب فصول که این نبود، که این هم هست اما اصل حرف این نیست. صاحب فصول اولش به خاطر یه سری تمثیل ها رفت سراغ اخراج بعض از مشتقات از محل نزاع. مثلا صاحب فصول اومد گفت چون جاهایی که استمرار هست مثل حرفه و صنعت و ملکه، جایی که استمرار هست مثل حرفه و صنعت و ملکه اینها وضع برای اعمن و هم اتفاق دارن و کسی رو این دعوا نداره، پس صفات مشبه و سیق مبالغه ای که و تو ذاتشون استمرار خابیده از محل نزاع ما خارجه. ببین فلا وجه لما فا تفریه بر حرف بالا ما، حالا که تمثیل ملاک نیست و همه داخل ملاک مشتق اصولی هستن، اما ما باید سر هر کدام از مشتقات ادبی ضابط مشتق اصولی را جداگانه بررسی کنیم، حالا فلا وجه لما زعمه و بعض الاجله صاحب اصول من الاختصاص اسم الفاعل و ما به معنای اسم فاعل من صفات مشبهه و ما یلحق صفات مشبهه هر جا معنای اسم فاعل باشه.
از اون نفهمید
چرا
صاحب فصول خواهی شد؟ الان تو مثال
ها نمیده صاحب فصول آخون میگه دو تا تیکه حرف داره، یکی این که چون امثله اختصاص به اسم فاعل داره، یکی
نه
گفته که اینا اتفاقی هست که از معنی نزا خارج هست، وضع برای اهمشون اتفاقی، وضع برای اهمشون اتفاقی از محل نزا خارج. شما تو اصول فقه فقط همین قد شو خوندید،
بردیم سر ریزه این که تلفظات
یختلف بر ان. آخوندم اینو میگه در جواب صاحب فصول، اما صاحب فصول شروع حرفش از کجا بود؟
از
امثله. چرا بردید جای دیگه؟ اختلاف انحاء تلبسات میشه حرف ما. و لعل منشأه، منشأ این توهم صاحب فصول، توهم کون ما ذکره لکل منها من المعنا، توهم بله بله لعل، آقا این لعل رو شما به اسم حرف صاحب فصول خوندید و رد کردید. لعل منشأ کلام صاحب فصول این است که توهم کرده صاحب فصول چه چیزی را؟ کون ما ذکره لکل من المشتقات من المعنا، صاحب فصولی برای هر مشتقی معنا گفت. اسم مفعول معناش اینه، صفت مشبه معناش اینه، صیغه مبالغه معناش اینه، اینا رو که مشخص کرد، بعد گفت حالا این معانی تو اسم مفعول و توی صیغه مبالغه و صفت مشبهه اتفاق کل است که واسه برای اعمه، چون معنای اسم مفعول و صفت مشبهه و صیغه مبالغه آبی و سی است و آبی و سی همه اتفاق دارن که وضع برای اعمل، پس اونها از محل نزاع ما خارجه. آخون یه واقعا کما ترا یه خودش اول ادعا صاحب فصول چی گفته که اونایی که تو داری میگی اینا وضع برای اعمشون اتفاقیه، اینا معنای صیغه مبالغه و صفت مشبه هست. ما باید دوباره نتیجه بگیرید، نتیجه بگیرید حرف اصلی رو، ما باید بعد از اینکه ضابط مسئله اصولی را معلوم کردیم، مشتق اصولی رو هر کدوم بحث کنیم ببینیم معنای هر کدوم چیست، بعد رو هر کدوم مصداق انقضا رو تصور کنیم، مصداق حال رو تصور کنیم، مصداق آینده رو هم تصور کنیم. تو این فضا حالا بگو جمله‌ای که تو علمز اصول خوندی، اختلاف و انحاء تلبسات. فهمیدید ما چه تحریف معنوی خون اونجا داشتیم؟ دوباره سیر کفایه بیان. آقای آخون میاد میگه آقا مشتق اصولی چیز دارای دو شرط است. بعد که دو شرط تمام شد، بعد میگه حالا این مشتق را باید بر سر کل فردن فردن از مشتقات ادبی پیاده کنیم. میگیم چرا؟ خب بدیهیه دیگه. میگه نه، چون این ضابط در جامع اسم فاعل رنگی میگیره که در جامع اسم مفعول اون رنگ رو رنگ دیگه میگیره، در جامع صیغه مبالغه هم رنگ دیگری میگیره. ما باید هر کدام را علاحده اول خود ایجام معلوم کنیم که رنگ اسم فاعل چیه، اسم مفعول چیه، صیغه مبالغه چیه، صفت مشبهه چیه، بعد اون ضابطه را روی هر کدوم از اینها پیاده کنیم. بعد که ضابطه رو هر کدوم میخواییم پیاده کنیم، اون موقع این مسئله را تازه معلوم کنیم که اختلاف و انحاء تلبسات، تلبس در اسم فاعل به حسبه، تلبس در اسم مفعول به حسبه، تلبس در صیغه مبالغه به حسبه، تلبس در صفت مشبهه هم به حسبه. حامد جان معلوم شد آقا؟ خب حالا همینجا اصلا معنای جمله اختلاف و مشتقات به حسب انحاء تلبسی که الان داریم میگیم با معنای این جمله تو اصول فقه عمدت عوض شد دوباره. اونجا معنای جمله چی بود؟ این بود که ماده اسمار وقتی اومد تو اسم فاعل به حسبش تلبس پذیره، ماده ضرب اومد تو اسم فاعل به حسبش تلبس پذیره. یعنی قاعده اختلاف و انحاء تلبسات رو می‌بردیم رو خصوص ماده، اما اینجا می‌بریم تازه رو مشتقات ادبی. بعد رتبه بعد از مشتقات ادبی بحث از موادی است که در قالب مشتقات ادبی ریخته میشه، یه دو پله‌ای میشه بحث. آخون میگه اختلاف انحاء تلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات به حسب الفعلیت و الشعنیت و الصناعت و الملکه حسب ما نشیر و الی، این اختلاف لا یوجب الاختلاف تفاوتا فی المهم من محل النزاع ها هنا، این اختلاف تفاوتی در اصل بحث ما ایجاد نمی کنه. آقا این جمله با این جوری که تو کفای معنا شد غیر همین جمله است که تو اصول فقه حل میجز اومه، اون چه که اونجا خونیم غیر این چیزی که اینجا داریم میکنیم. معلوم شد؟ به نظر میاد اصلا عبارت های صاحب فصول تصریح این شکلی به مسئله حرفه و صناعت و ملکه با اون زاویه دیدی که اونجا خوندیم نیست. و صلی علی محمد و آل محمد.
آمین. صلی علی محمد.
بله بله، اما شاکل این بحث کجا میره؟
شروع از اونجا
بله
بله،
خیلی
عوضی
که ماجره
شما تحریمه راجع مسئله مشتر به اصول رو دارید میتونید مثل مثلا حیلای اولا هم که فعلیت های مختلف بوده و این نمه تو حیل
همه 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 طور دیده میشه. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید بعدا رو ببینیم چیزی میتونیم با مشتر به اصولی جهت جامعه درست کنیم، چون مشتر